تاریخ و اندیشه. تقدیم حضورتون میشه برنامه درس منطق از پایه دهم. این برنامه رو میتونید از همین لحظه به مدت زمان 25 دقیقه شنونده باشید.
درخت تو گر بار دانش بگیرد، به
زیر آوری چرخ نیلوفری.
نظر به تعطیلی مدارس، رادیو فرهنگ برای حفظ و افزایش آموخته‌های دانش آموزان کشور، کلاس‌های درسی برای مقطع دبیرستان دوره دوم طراحی و تهیه کرده است.
آموزش دروس مقطع دبیرستان دوره دوم و مشاوره تحصیلی را از رادیو فرهنگ بشنوید.
برای آگاهی از جدول هفتگی پخش کلاس‌های درس رادیو فرهنگ به شبکه‌های اجتماعی با نشانی @ رادیو فرهنگ یا سایت شبکه به نشانی www.radiofarhang.ir مراجعه کنید.
رادیو فرهنگ، صدای دانش، صدای مدرسه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میگم خدمت دانش آموزان عزیز. امیدوار هستم که حالتون خوب باشه و سر و حال آماده باشید، از ایامتون درست استفاده بکنید و شما ثروت مرز و بوم من هستید، شما سرمایه های ارزشمند کشور من هستید و من مفتخر هستم که در خدمت شما هستم و افتخار میکنم اگر همکاری از همکاران فرهنگی ما اگر صدای من رو میشنوند، به اونها عرض سلام دارم. خسته نباشید. از همین جا میگم به تمام معلمان و دبیران زحمتکش و سخت کوش ما که من میدونم در شرایطی که پیش آمده با توجه به اینکه حالا زیرساختایی نبوده، کمبودهایی وجود داره، من میدونم از جان و دل مایه گذاشتید و تمام دانش آموزان رو مانند فرزندان خودتون میدونستید و واقعا به اونها خدمت کردید. من دست مریضات به همتون میگم، خدا قوت به همتون میگم و از خدا میخوام که پاداش زحمات شما رو انشاءالله به شما بده، چون پاداش کارهای شما که واقعا مادی نیست. خب ورود پیدا میکنیم به درس دهم، آخرین درس از کتاب منطق که در واقع منطق کاربردی هست یا منطق عملی هست و کاربرد منطق در زندگی هست. درس بسیار مهمی هست ولی خب چندان دشوار هم نیست. توی این درس ما هدف کلی ما از این درس این هستش که میخوایم با تفکر انتقادی و چیستیش آشنا بشیم و توجه پیدا بکنیم به مغالطه هایی که در اثر عوامل روانی ایجاد میشن. ما روی این موارد میخوایم با هم دیگه صحبت بکنیم. پس عنوان جالبه که عنوان درس ما رو هم گذاشته سنجشگری در تفکر. اگر شما به درس اول برگردید میبینید در درس اول منطق در من برای شما بیارم، میگه منطق ترازوی اندیشه، که این ترازوی اندیشه ما اونجا به شما میگفتیم که اشاره به جنبه سنجشگری منطق در واقع داره. خب بچه هاجون برگردید به صفحه 98. حالا من برای اینکه ورود به درس دهم پیدا بکنم مایل هستم که اول صفحه 98 رو با هم یک نگاهی بندازیم و یه سری نکته های مهم رو اونجا من باید حتما به شما بگم، بعد ورود به مطلب درسی پیدا بکنیم. خب دو تا اینجا برای شما جمله گذاشته، دو تا تصویر گذاشته. توی تصویر اول این آقا میگن که در بسیاری از فیلم های هالیوودی خشونت ترویج میشه. فرد دیگر برمیگرده میگه اینطور نیست، ترسوها از فیلم‌های جنگی خوششون نمیاد. خب ما نگاه میکنیم میگیم خدایا آخه این حرف، این چه پاسخیه؟ نگاه میکنیم ببینیم اگر این حرف ایشون درست باشه خب ما میپذیریم، ولی اگر نادرست باشه به نظر شما ما باید چیکار بکنیم؟ آیا اگر ما یک مطلبی رو قبول نداریم باید براش دلیل منطقی بیاریم یا نه باید گوینده این حرف رو در واقع تحقیرش بکنیم یا در واقع متصف بکنیم به صفتهایی که اون فرد باعث بشه که از حرف خودش کوتاه بیاد یا اینکه در واقع تحت تأثیر حرف ما قرار بگیره؟ نه، ببینید ما یه دیدگاه خاصی داریم، مخصوصا ما مسلمان ها که نگاه دین ما، تأکید دین ما به تفکر و اندیشیدن شاید خیلی پررنگتر از ادیان دیگه باشه. لذا اصلا معجزه دین ما کتاب یک معجزه فرهنگیه. ببینید ما افتخار میکنیم که متدین به دینی هستیم که مدام به ما تذکر داده میشه افلا یتفکرون افلا یعقلون، مدام به ما گفته میشه که فکر کنید، نظر بدید، فکر کنید، تصمیم بگیرید. خب یه مثال دیگه توی این در این زمره به شما برای شما میزنم. مثلا ما میگیم که حالا یه فرد یه نظری رو مطرح کرده، یه مطلبی رو، یه تئوری رو مطرح کرده، یه طرحی رو، یه لایحه‌ای رو، یه مقاله‌ای رو بالفرض نوشته. ما میگیم این مقاله اصلا ارزش خوندن نداره. وقتی میپرسیم چرا ارزش خوندن نداره، طرف برمیگرده میگه با این فلانی رو میبینی، این از اون آدمایی هستش که پدرش فلانیه، مادرش نمیدونم فلانیه، یا مثلا چندین بار زندان رفته، اینا اصلا آدمای مثلا بالفرض خوشنامی نیستند. خب ببینید ما یه همچین تفکری نداریم. یه عبارت رو من از حضرت امیر دریغم میاد که این عبارت رو از امام علی نگم. امام علی عبارت بسیار زیبایی داره، میگه انظر الی ما قال لا تنظر الی من قال. ببین وقتی شما با یک عقیده، با یک نظر مواجه میشید، میگه نگاه کنید به این که اون طرف چی داره میگه، نگاه نکنید که کیه داره میگه. یعنی حالا در مورد مسائل سیاسی و اینها نمیگم، حالا کلن در مسائل استدلالی رو دارم خدمت شما میگم. ببینید این مهمه، ببینید چی داره میگه. آیا اون فردی زندان رفته چون صرفا زندان رفته؟ اگر حرف درستی هم بزنه ما حرف اون رو نباید بپذیریم. خب ما به جای این که در واقع این کار، این جور حرف زدن کار انسان‌های ناتوانه، یعنی آدمایی که نمیتونن استدلال بیارن یا میترسن مورد نقد دیگران قرار بگیرن، معمولا اینجوری برخورد میکنن. سعی میکنن از عوامل روانی استفاده بکنن، سعی میکنن افراد رو، احساسات و عواطف و شخصیتشون رو در واقع زیر سوال ببرن. خب ببینید ما در آیات شریفه داریم که خداوند میفرمایند که اینکه شما با کسی دشمنی دارید نباید باعث بشه که شما عدالت رو رعایت نکنید. حالا این عدالت چه در سخن گفتن باشه، چه در حق و حقوق افراد. خب حالا پس مشخص شد که ما میخوایم توی این درس در مورد خطاهایی که در اثر عوامل روانی ایجاد میشه میخوایم بحث کنیم. ولی از اونجایی که میخوام جایگاه برای اینکه درک بهتری پیدا بکنیم که جایگاه خطاهایی که به خاطر عوامل روانی ایجاد میشه در کجا قرار داره، مجبوریم یک دسته‌بندی این وسط انجام بدیم. ببینید خطاهای ذهنی ما به طور کلی به دو دسته تقسیم میشه. خطاهای ذهنی ما یا خطاهای سوریه یا خطاهای غیر سوری هست. خطاهای سوری میگیم خطاهایی هستش که ناشی از بکار بردن استدلالهای نامعتبره. یعنی چی؟ یعنی فرمت، قالب و شکل استدلال ما غلطه. مثلا مثل چی؟ مثل استدلال‌های قیاس نامعتبر یا استدلال نامعتبری که ما خوندیم. مثلا نگاه میکنیم میبینیم که دوتا مقدمه ما هر دوتاشون سالبن، یا میایم میبینیم دامنه مصادیق مثلا حد وسط ما در هر دو مقدمه منفی آمده، یا مثلا میبینیم این شرایط توش رعایت نشده، یا حد وسط در هر دو مقدمه به یک معنا تکرار نشده. اینجا ما میگیم که در واقع از نظر فرمولی، یعنی اون فرمت، اون شکل، اون ساختار در واقع اشتباه هست. به این خطاها میگیم خطاهای سوری، که این خطاهای سوری ما همون استدلال‌های نامعتبرن در قیاس اقترانی، یعنی اون عدم رعایت شرط اعتبار قیاس و همچنین رفع مقدم و وضع تالی، اینا مواردی هستند که خطاهای سوری اتفاق افتاده. اما در خطاهای غیر سوری چی؟ میگیم در خطاهای غیر سوری دیگه ما کاری نداریم که مثلا از نظر صورت ممکنه کاملا درست باشه، به صورت و فرمول استدلال کاری نداره، ممکنه اصلا درست باشه ولی علت خطا چیز دیگری باشه. حالا خطاهای غیر سوری میگه از دو حال خارج نیست، یا خطاهای غیر سوری ما ناشی از بکار بردن مقدمات غلطه. مثل چی؟ مثل اینکه مثلا من بگم که جیوه فلز است، تو مقدمه دوم بگم هر فلزی جامد است، بعد حالا نتیجه بگیرم که پس جیوه جامد است. خب چرا اینجا نتیجه من غلط شد؟ میگیم به خاطر اینکه از نظر ساختار و فرمت کاملا درسته. ببینید اینجا الان دقیقا شکل اوله در هر دو مقدمه هر دو تا موجبه هستن، یعنی هر دو سالبه نیستن. بعد حد وسط ما در مقدمه اول منفی ولی در مقدمه دوم مثبت، شرط دوم رو هم داره. در شرط سوم نگاه میکنه میگیم جیوه جامد است، جیوه مثبت، در مقدمه اول هم جیوه مثبته، چون میگیم هر جیوه فلز است، اینجا میگیم پس هر جیوه‌ای جامد است. از نظر صورت درسته، اشکال کار کجاست؟ میگیم مقدمه دوم ما محتواش محتوای درستی نیست. یا مثال‌های متعددی که ما در اینجا میتونیم بزنیم. خب اما حالا خطاهای غیر صوری دیگه مثل چی؟ میگه مثل خطاهایی که ناشی از عوامل روانی هستن. مثل چی؟ مثل اون مثالی که در بالا برای شما زدم که در بسیار از فیلم‌های هالیوودی خشونت ترویج میشه، مثل اون مثال که در واقع اینجا ما اومدیم چیکار کردیم؟ به جای اینکه نقد واقعی اتفاق بیفته، اومدیم از عوامل روانی استفاده کردیم، سعی کردیم در واقع فرد رو، حالا حالتش رو بعداً جلوتر میخونیم، یه صفت مذمومی رو، ناپسندی رو ما به اون فرد چیکار میکنیم؟ نسبت میدیم که اون طرف از این که بخواد اون عقیدش رو ادامه بده، حفظش بکنه و ازش دفاع بکنه، پرهیز بکنه و بترسه، بگه من هم جزء ترسوها محسوب میشم، میشم از مصداقی از مصادیق ترسوها میشم، که حالا مفصل انشاءالله در موردش با هم صحبت خواهیم کرد. خب میایم ورود پیدا میکنیم به مطلب. عنوان زیبایی رو گذاشته اینجا تحت عنوان تفکر نقادانه. ما میخوام ببینیم تفکر نقادانه یعنی چی. میگه تفکر نقادانه یعنی فراگیری مهارت تفکر. ببینید تفکر رو که همه دارن، یعنی همه ما به طور طبیعی فکر میکنیم، مثلا چه بخوایم چه نخوایم فکر میکنیم، مثلا فکر کردن غیر ارادیه در واقع. اما فراگیری مهارت تفکر واقعا قابل آموزش هست. اگر ما مهارت تفکر رو فرا بگیریم، خیلی انسان موفق تری خواهیم شد، اشتباهات ما کمتر خواهد شد. خب میگه پس فراگیری مهارت تفکر و تفکر کردن درباره نحوه صحیح تفکر یعنی چی. این عبارتی که میگه تو عبارت بعد اون رو راحت تر توضیحش میده، که میگه این همون اصول و قواعدیه که ما در درس منطق اون رو یاد گرفتیم. خب ما بچه ها مطالب خیلی زیادی، یعنی که درس آخره، ما این همه مطلب رو یاد گرفتیم، چجوری جلوی خطای اندیشه رو بگیریم، یه تعریف خوب چه تعریفیه، چه شرایطی باید داشته باشه، چه ویژگی هایی باید داشته باشه، ما همه موارد رو با همدیگه مرور کردیم و این رو هم توجه بهش داریم که اگر میخوایم مهارت تفکر صحیح رو بخوایم پرورش بدیم در درون خودمون و بتونیم استدلال هایی رو که باش مواجه میشیم بتونیم خوب ارزیابی بکنیم، مثل خیلی از کارهای دیگه‌ای که انسان انجام میده، برای اینکه توش مهارت پیدا بکنه نیاز به چی داره؟ نیاز به تمرین و تکرار داره. یادتونه من یه مثالی برای شما میزنم، حتی تو درس شما میگم از درس و حرفان و تکرار و حرف، به خاطر اینکه کار نیکو کردن است، پر کردن است. اگر هرچه تمرین بیشتر، مهارت بیشتر. و چون منطق واقعا علم کاربردی هست، اگر صرف دونستنش ما رو بی نیاز نمی کنه، جلوی خطای اندیشه ما رو نمی گیره. ببین بچه مگه یه خطکش داشته باشن تو کیفم، بعد بیام خط بکشم، خطی که کشیدم کج و معوج بشه، بعد ملامت بکنم خطکش رو، بگم که نه من خطکش داشتم ولی باز خطم کج و معوج شد. خب ما میگیم شما خطکش داشتی ولی ازش استفاده نکردی. یا ببین پس برای اینکه منطق جلوی خطای اندیشه منو بگیره، من نیاز دارم که تمرین و تکرار داشته باشم. نکته بعدی که اینجا اون مطرح شده این هستش که چه تفاوتی وجود داره بین اندیشمند یا متفکری که اهل نقده و متفکری که در واقع نقاد نیست. دوست دارم اینجا یه عبارتی، یه روایتی رو بگم که در بهارالانوار اومده: خذ الحق من اهل الباطل ولا تأخذ الباطل من اهل الحق کونوا نقاد الكلام. حضرت می‌فرمایند که شما حق رو از اهل باطل بگیرید. اگر یه حرف درستی رو کسی که اهل باطل هستن، ولی اگر حرف درست میزنه میگه حق رو از اون بگیر، و اگر طرف اهل حق قبله حرف درستی نمیزنه میگه از اون قبول نکن، کونو نقاد الکلام. و مدام میگم ما متدین به دینه بسیار پیش رفته و پیش روی هستیم که روشن فکرانه به موضوعات نگاه میکنم. میگه هر چیزی که بیان میشه تو حق داری نقدش بکنی و زوایای اون رو بررسی بکنی، اگر با در واقع اصول عقلانی و بایدها و نبایدهایی که ما داریم منطبق بود میپذیریم، اگر نبود نمیپذیریم. یعنی برای ما مهم نیستش که اون رو چه کسی بیان کرده. حالا اولین تفاوت میگه جدی گرفتن فرایند تفکره. یعنی ما تحت تأثیر هیجانات خودمون قرار نگیریم، در واقع فرایند تفکر رو جدی بگیریم. نکته دیگه این هستش که توجه آگاهانه به اون داشته باشیم. به چی؟ به چی توجه آگاهانه داشته باشیم؟ میگه به تفکر توجه آگاهانه داشته باشیم. یعنی به فرایند تفکری که داره در درون ما اتفاق میفته آگاهانه بهش توجه بکنیم. یعنی زمانی که میخوایم تعریف کنیم، زمانی که میخوایم استدلال کنیم. دیدید بچه‌ها وقتی یه مطلبی رو همینجوری حرفی رو میزنید، ولی وقتی میخواید روش دقیق بشید، وقتی میخواید مثلا روی کاغذ بیارید، وقتی روش دقیقاً متمرکز میشید، تازه متوجه میشید ای من چه اشتباهی میکردم مثلا توی این قسمت، اصلاً آگاه نبودم به این مسیر فکری که داشتم میکردم. و نکته بعد پرسیدن سوال‌های درست و بجا است. خب اینم خیلی مهمه. ببینید ما میگیم حسن السؤال نصف العلم. یعنی اگر کسی سوال خوب و بجا و درستی بپرسه خودش نصف علم و دانش هست. یا اینکه میگیم هم سوال از علم خیزد هم جواب، جایگاه سوال درست و بجا رو برای ما مشخص می، یعنی نوع سوالی که شما مطرح میکنی نشان دهنده این است تو چقدر مطلب رو درست درکش کردی، تو چقدرش رو فهمیدی که حالا این سوالی که مطرح کردی، این قلتی که شما آوردی داری اشکالی به من میکنی، یا اینکه میخوای مثلا مراحل بعدی رو خوب بفهمیم. میگه این همچین متفکر، یعنی متفکری که نقاده، موقعی که یک مطلب رو میشنوه یا میخواد یک تصمیمی بگیره از وجوه مختلف باید اون رو بررسی بشه. این خیلی مهمه در زندگی ما، مخصوصا جوونا، مخصوصا بچه‌هایی که بالاخره هنوز، چون این اصلا جوانی یک ویژگی های بسیار خاصی داره. یعنی انقدر روح لطیفی در درون یک جوان هست، احساسات بسیار لطیفی داره که ممکن خیلی زود تحت تأثیر حرفای مختلف قرار بگیره، تحت جو قرار بگیره، تحت شرایط مختلف قرار بگیره. ولی مدام باید این یادآوری بشه که اگر حالا که شما منطق خوندید، حالا که شما به مسیر و فرایند تفکرت آگاهانه نگاه کردی، هر کاری میخوای از من انجام بدی از وجوه مختلف اون رو بررسی بکن. هر حرفی رو همین جوری قبول نکن، هر پیامی که میاد یا این حرف رو چون دوستت زده اون رو بپذیری، نه. میگه باید چیکار بکنی؟ میگه باید از وجوه مختلف بررسی بشه. آیا این منبعی که این حرف رو زده، آیا اون منبع معتبری بوده؟ آیا استدلالی که آورده اون استدلال محکمی هست یا در استدلالش در واقع مغالطه‌هایی وجود داره؟ بچه اینا چیزهایی هستش که شخصیت شما رو شکل میده. یعنی اگر ببینید ما میگیم اگر میخوای ببینی بشناسی یک فرد رو، ببین چگونه حرف میزنه، ببین چگونه موضع گیری میکنه. موضع گیری شما نگاه شما رو، شخصیت شما رو در واقع نشون میده. بنابراین این خیلی برای ما اهمیت داره. خب که البته این موضوع رو، ده بحث درباره مهارت تصمیم گیری رو، شما در کتاب تفکر و سبک زندگی پایه 8 هم ذیل روش تصمیم گیری منطقی اونجا باهاش آشنا شدید. که البته حالا اینجا سوالاتی رو هم مطرح شده در تفکر نقادانه که حالا من ازش صرف نظر میکنم چون حالا فرصتی نیست، ولی مباحث بسیار زیباییه. حالا میخوایم ورود به یک مطلب دیگری پیدا بکنیم. میخوایم ببینیم بچه‌های من، اگر کسی استدلال میخواد بکنه، اگر حالا ما یا هر کسی قیاسی درست میکنه، مقدماتی رو بیان میکنه برای اثبات یک قضیه، ما میخوایم ببینیم به دنبال چه هدفیه. میخوایم ببینیم چه هدفی داریم از این که ما میخوایم استدلال بیاریم، میخوایم به قول معروف یک قضیه رو میخوایم اثبات بکنیم. هدف ما چیه؟ اینجا بحث کاربردهای استدلال مطرح میشه که بچه ها استدلال هایی که یادتونه با هم دیگه خوندیم توی درس 5 که استدلال استقرایی داشتیم، استدلال قیاسی داشتیم که اون تقسیمات رو داشتیم. حالا ما میخواییم ببینیم که استدلال های ما بر اساس اهداف به چند دسته تقسیم میشه. ببینید استدلال هایی که ما به کار میبریم اولا تحت عنوان صناعات خمس هم اینها مطرح شده. میگیم استدلال های ما به 5 دسته از نظر هدف در واقع تقسیم میشن. هدف ما ممکن هستش که کشف حقیقت باشه. مثلا ما به دنبال این هستیم که مثال عرض میکنم، مثلا میگیم در علوم مثل فلسفه، ریاضیات، معارف دینی یک فیلسوف به دنبال این هستش که حقایق رو فهم کنه، حقایق عالم هستی رو میخواد فهم بکنه. یا یک فردی که اهل ریاضیات یا ریاضیدانه به دنبال فهم گزاره های ریاضی یا هندسه و این هاست. یا توی معارف دینی در اصول دینی مثال عرض میکنم خدمت شما، توی بحث مثلا اصول دین توحید نمیدونم معاد عدل و حالا اصول دیگه به دنبال اثبات این اصول هستن. یا تو بحث اثبات خدا از برهان‌های مختلف استفاده میشه برای اینکه اثبات بکنیم که آیا مثلا حالا وجود خدا رو، قدرت خدا رو، حکمت خدا رو و موارد دیگه مثل برهان‌های فلسفی که وجود داره، مثل برهان صدیقین، برهان امکان فقری و موارد اینها. به یه همچین استدلال هایی که هدف ما از اون دستیابی به حقیقت هست به یه همچین استدلالی میگیم برهان. خب این یکی. یه وقتی ازش ما در استدلالی که میاریم اصلا هدفمون کشف حقیقت نیست، هدف ما اقناع دیگرانه، یعنی ما میخوایم دیگران رو قانع بکنیم. قانع بکنیم که چی بشه؟ میگیم میخوایم به دنبال این هستیم که میخوایم قانع بکنیم افراد رو که یا یک کاری رو انجام بدن، یه مطلبی رو بپذیرن، یا اینکه مثلا از انجام دادن بعضی از کارهای دیگه مثلا سر باز بزنن. ببین هدف ما اینه، قانع کردن دیگران. مثل چی؟ مثلا مثل یک سخنرانی که میخواد سخنرانی بکنه، مثلا یه چیزی رو دستش میگیره برای اینکه مثلا افراد رو بالفرض حالا تو تبلیغاتی که اصلا توی تلویزیون میشه به دنبال این هستش که مردم رو و افراد مختلف رو مجاب بکنه و قانع بکنه که اونها این کارو انجام بدن. یا در سخنرانی هایی که مثلا در حالا موعظه هایی که علما انجام میدن، در منابر و نصیحت هایی که میشه، اینا همه در واقع میتونه از زمره خطابه باشه. در واقع منتها حالا امروزه فقط فن خطابه نیست، برای اینکه به همچین هدفی برسن علاوه بر فن خطابه از روش های اقنایی مختلفی هم استفاده میشه که این فنون اقنا رو در درس هفتم از کتاب سواد رسانه شما خوندید، مثلا از فنون مقایسه دیگه نمیدونم ترس، تطمیع، تهدید و اون مواردی که اونجا خونده شده که اونها رو در تبلیغات ازش استفاده میکنن. یا در فن بیان به سخنران آموزش داده میشه که چطوری سخنران با برقراری تماس چشمی با مثلا ببینید یک سخنران وقتی داره صحبت میکنه مستمعین باید با عادلانه نگاه به همه بکنه، این خیلی تشویق میکنه مخاطبین رو که بهش گوش بدن. اگر روان و شیوا صحبت بکنه جذب بهش میشن و همچنین اگر بتونه از زبان بدن استفاده مناسب بکنه طبیعتاً اثر کلامی قویتر و طولانی مدتری خواهد داشت. سه مورد دیگه مونده که حالا فکر میکنم فرصت نباشه که من این ستا رو بگم، فقط این رو ذکر بکنم که یا هدف ما غلبه بر دیگرانه، ممکنه هدف ما این باشه که اصلا ما بخوایم دیگران رو به خطا بندازیم، حالا یا عمدی یا غیر عمدی که بهش مغالطه میگن. اون مورد سومی رو که گفتم بهش جدل یا مناظره میگن. یه مورد دیگه هم هستش که در واقع ما میخوایم احساسات مخاطبمون رو تحریک کنیم که بهش شعر میگن، که این قسمت توی کتاب اصلا مطرح نشده. متاسفانه وقت من تمام شده و نتونستم مطلب رو به اونجایی که هدفم بود برسونم. در صورت آرزو میکنم که هر روزتون بهتر از روز پیش باشه. همه شما رو به خدای بزرگ و مهربان میسپارم. موفق و معید باشید. خدا حافظ شما.
همدلی تا همزبانی.
این رو بدانیم که قوی ترین دولت ها هم قادر نیست بدون مشارکت مردم موتور اقتصاد جامعه رو به راه بیندازه. هیچ دولتی بدون مشارکت مردم نمیتونه اقتصاد کشور رو سامان بده. بعضی از سازوکارهای فکری، سیاسی، اقتصادی مثل نوعی از سوسیالیسم ها، سوسیالیست های نوعی، البته نه همه انواع سوسیالیسم، این فکرها رو کردن که بتوانن دولت ها رو متصدی کار اقتصاد کنن، شکست خوردن. بنابراین ما یکی از مسائل مهممون باید این باشد که استعدادهای مردم، ابتکارهای مردم، ظرفیتهای گوناگون مردم رو وارد میدان اقتصاد کشور. خب در این حال این کار مردم است، در این حال دولت هم وظایف مهمی داره. دولت که میگیم منظور سه قوه است، نه فقط قوه مجریه، یعنی هم قوه مجریه، هم قوه مقننه و هم قوه قضاییه. به عنوان دولت جمهوری اسلامی اینها وظایفی دارن که وظایف مهمی است. از جمله این وظایف که اگر این وظایف رو دولت عمل نکند و مسئولین کشور عمل نکنن، جهش تولید صورت نخواهد گرفت. یکی از اینها این است که دولت بایستی از تولید و تولید کننده حمایت بکنه. در یه جمله میتوان این رو خلاصه کرد: حمایت دولت. خب این حمایت به چه معناست؟ بعضی تا میگیم حمایت خیال میکنن باید تزریق نقدینگی کرد. خب بله، یه جاهایی ممکنه تزریق منابع مالی هم لازم باشه، یه جاهایی هم مضره. منظور از حمایت تزریق منابع مالی صرفا نیست، بلکه میدان رو باز کردنه. فرض کنید نیروی کار مردمی رو، سرمایه گذار رو، مهندس رو، صاحب فکر رو، کارگر رو، به عنوان اگر یک دونده پرشتابی اگر فرض کنیم، شما لازم نیست به او یاد بدید چه کار کنه، او خودش شوق و میل حرکت داره. شما میدان رو باز کنید، موانع رو بردارید، زمین رو صاف کنید، اجازه بدید او حرکت خودش رو انجام بده. اگر چنانچه این کار انجام بگیره از سوی دولت که بسیار کار مهمی، سلامت به بعضی از نمونه هاش هم اشاره خواهم کرد، اون وقت این حرکت به صورت صحیحی انجام خواهد گرفت. بنابراین حمایت که میگیم یعنی برداشتن موانع. برداشتن موانع مثل چی؟ مثل برداشتن مقررات دست و پاگیر. بعضی از مقررات هست هیچ فایده ای نداره و ضرر هم داره. وجود این مقررات مانع از این است که دستگاه تولید کننده و دستگاه اقتصادی فعال و مفید بتوانه کار خودش رو انجام بده. یکی از حمایت ها که بسیار مهمه مبارزه با قاچاقه. یعنی واقعا قاچاق یک آفتی است برای کشور که باید به معنای حقیقی کلمه با این آفت باید مبارزه کرد. یکی از کارهای لازم منع جدی واردات بیروی است. این همه بنده تأکید کردم بر روی مسئله واردات. بازم انسان میبینه به بهانه‌های مختلف یه جاهایی واردات به ما نامه می‌نویسن، شکایت میکنن، یه دستگاهی میگه ما این مثلا وسیله رو با زحمت زیادی درست کردیم به نصف قیمت، به یک سوم قیمت، فلان دستگاه دولتی به این وسیله احتیاج داره، میره با تولید کننده خارجی قرارداد می‌بنده وارد میکنه. خب این کار نباید بشه. یکی از حمایت‌ها مبارزه جدی با فساد مالی است. ببینید این دستگاهایی که امروز گزارش دادن و صدها دستگاه از قبیل اینها در کشور دارن با سلامت کار اقتصادی انجام میدن. اگر شما بخواهید این کسانی که دارن کار سالم اقتصادی انجام میدن، اینا بخوان بتوانن به مقصود برسن، بایستی با اون کسی که از راه فساد، از راه رشوه، از راه اختلاس کار رو پیش میبره، با او باید مبارزه جدی بکنید. با فساد باید مبارزه کرد، هم فساد اداری، یعنی فساد کسی که در دستگاه دولتی است که مرتبط با مسائل اقتصادی است، و هم فساد اون کسی که در کار تولید، در کار فعالیت اقتصادی است.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
رادیو فرهنگ، رسانه فرهنگ و تمدن ایران اسلامی است.
فرهنگ مردمان ایران زمین از دیرباز تا کنون.